سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والهيئة الحاصلة من اجتماع الملكات الثلاث التي نسبتها إليها نسبة المزاج إلى الممتزج وأثرها إعطاء كل ذي حق حقه من القضاء كل ذي حق من القضاء حقه إذا اعتدلت سميت عدالة وإذا خرجت إلى حد الإفراط سميت ظلما أو إلى حد التفريط سميت انظلاما. خدمت سروران مكرم گفتن که خلاصه اصول همون افراط و تفریط اون ملکه عقله، یعنی که مثلا ها یعنی چه حالتی به وجود عقل نظری مورد نظر نیست. حاج آقا ببین شما یه بار دیگه هم تذکر بدم که اون ابهام برطرف شه. ببینید اینجا که گفتن که قوه عقل یک حالت اعتدال داره که حکمت و یک حالت افراط داره که جربزه است و یک حالت تفریط داره که قباوه است، اینا حکمتی که اینجا میگن حکمت به معنای حکمت عملی در مقابل حکمت نظری نیست که آدم اشتباه بکنه دوباره بره تو سیستم عقل نظری.
ادراک نیست
یعنی ملکه است. حالتی که الان جو مورد نظره که میگن آقا یه کسی عقلش به اصطلاح قوه عاقلش درش ملکه‌ای به وجود آورده به نام حکمت، یعنی کارها را بر اساس اصول عقلانی همیشه انجام میده. اما گاهی وقتی یه کسی در واقع استفاده کردنش، یعنی خود اون نحوه استفاده کردنش الان ملاکه نه محتواش، یعنی منظور اینه که شما سر محتوا وارد نشید که فکر کنید محتوای حرفای عقلانی افراط توشه، نه افراطی تو محتوای حرفای عقلانی نیست. مثلا یه کسی که بخواد از عقلش تو جایی که باید از احساسش استفاده کنه یعنی مثلا تو حالا سیستم اخلاق اونجا مطرحه که آیا آدم در جایی که باید از شهوتش یا غضبش به درستی استفاده کنه و یه سری چیزها رو از روی احساس درست جذب کنه، یه سری چیزها رو از روی احساس غلط دفع کنه، اونجا باید دوباره بیاد به قول چیزا ادای حکما و عقلا رو در بیاره و با حساب و کتاب کار کنه، یا نه یه جا باید تحت تأثیر قوه عقل باشه، یه جا تحت تأثیر قوه جذب باشه، یه جا تحت تأثیر قوه دفع باشه. ولذا اینا معتقدن که در واقع عدالت که حالا میخوام عبارت چه بخونیم مال وقتیست که شما حق هر قوه ای رو ادا کنی. اگر مثلا عقل اونقدر بخواد قوی عمل کنه تو عمل که حق قوه شهوت ادا نشه یا حق قوه غضب ادا نشه، این چیزه در واقع جربزه است، یعنی از اعتدال خارج شدن عقل در جایی که نباید وارد شه. کاری به محتوا نداره، یعنی شما تو فضای عقل نظری قرار نگیری. علی ای حال اینا سه قوه معرفی کردن، قوه عقل و قوه شهوت و قوه غضب. بعد گفتن این قوه ها اگر خلاصه در حالت اعتدال قرار بگیرن عفت و شجاعت و به اصطلاح حکمت به دست میاد. بعد میخوان بگن این سه تا ملکه که اعتدال اون سه قوه یه حالتی رو در نفس به وجود میارن وقتی کنار هم قرار بگیرن، اون حالت رو میگن عدالت. و اگر این سه تا در حالت اعتدال قرار نگیرن در حالت افراط باشن خلاصه ظلمی تحقق پیدا میکنه، در حالت تفریط باشن انظلام تحقق پیدا میکنه. از همین توضیحات هم معلوم میشه که عدالت حالت اعتدال هر ستاست، اما ظلم نه، ممکنه نسبت به یکی اعتدال باشه نسبت به دیگری نباشه، یا انزلام مثلا به همین ترتیب. این بالاخره اگر هر سه ملکه در واقع عفت و شجاعت و حکمت وجود داشته باشد، هر سه تا باشه که میشه اعتدال اونا، میشه عدالت، و نتیجهش همینیست که عرض کردم که حق هر چیزی ادا میشه، اعطاء کل ذی حق حق من القوا، این طوریه. حالا البته عرض کردم اینجا مبانی دیگری هم وجود داره که آیا این حرف درسته غلطه. ما اگر بخوایم کمال مطلوب رو در نظام اخلاقی به دست بیاریم، آیا باید به یه چیزی به نام عدالت با همین تعریفی که اینا میرسن، یعنی اجتماع سه تا ملکه برسیم، یا نه کمال مطلوب در بحث‌های عقلی، در بحث‌های انسانی چیز دیگری است و این سیستم افلاطونی که بعد به تایید ارسطو هم رسیده سیستم کاملی نیست. حالا اونا جای بحث خودشو داره. ظاهر مطلب اینه که با اینکه مبنایی که هست علامه دارن اینجا که ما کمالمون در وقتی تحقق پیدا میکنه که هر ذی حقی را به حقش برسانیم، این نکته مهمه. یعنی مبنا در ارزش این نظام اخلاقی این نتیجه هست که هر ذی حقی به حقش برسه، چون این قوا هم مخلوقات الهی هست و باید حقشون رو داد. و عدالت اقتضا میکنه به این که عدالتی که هیئت حاصله نتیجه سه ملکه هست و اعتدال هر سه ملکه را داره، اینه که حق، هر ذی حقی به حقش برسه. و اگه هر ذی حقی به حقش برسه، اثرش که در واقع تحقق اون خلاصه عبادت الهی است که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، این تحقق پیدا میکنه. یعنی میخوان بگن که شما وقتی قواتون رو که خداوند خلق کرده و میخواد با این قوا شما و زندگی شما رو اداره کنه، هر ذی حقی به حقش برسه، اون نتیجه مترتبه. لذا بعضی دیگه از بزرگانی که خواستن این رو انشکال کنن خیلی مورد تایید هست علامه نیست. یعنی سیستم در سیستم اخلاقی ایشون همینو پسندیده و مبناشون هم ظاهرا همینه، در بعضی از کتب دیگه شون هم این هست. بالاخره حالا این مطلب اینا ول هی اطول ها جا دیگه در همه جا دیگه فرد و آف دیگه بیرون نداره دیگه. وقتی شما میخواید در تمام افعالتون تحت در واقع اداره این سه ملکه در حد اعتدال باشید، دیگه اشکالی نداره دیگه همه افعالتون رو، چون گفتیم که اینا مرتبط میشن با عقل عملی. حالا یه بار دیگه به عقل عملی هم اشاره میکنم. ول هیئت الحاصله من اجتماع الملکات الثلاث، هیئتی که حاصل میشه از اجتماع سه ملکه که گفته شد عفت و شجاعت و حکمت، علتی نسبتها، یه بار دیگه هم تذکر میدم این حکمت غیر از اون حکمت بفرمایید عملیه که از جنس ادراکه، این حکمت ملکه است. آقا ملکه ایست که در واقع افعال انسانی به سهولت تحقق پیدا میکنه، غیر از اون حکمت عملیه که از جنس ادراکه. نه اینجا این ملکه مورد نظر. هیئت حاصله از اجتماع ملکات ثلاث، التی نسبتها، اون هیئتی که نسبتش الیها الی این ملکات، مانند نسبت مزاجی است که به ممتزج، وقتی سه چیز رو با هم امتزاج میکنن، حالا اینا طب قدیمه در واقع، چون اینا تو سیستم طب قدیم صحبت میکردن، یه مزاج معتدلی به وجود میاد که حالا از اون نظر اونا آدم سالم آدمی بوده که مثلا مزاجش حاصل مثلا چند چیز رو با هم حالا تو سیستم طب قدیم در نظر بگیرن که یک مزاج معتدلی به وجود بیاد، میگن اخلاقش هم اینطوریه. اخلاقش هم یعنی یک کیفیتی در نفس او به وجود بیاد که حاصل امتزاج در واقع این سه ملکه باشه، عفت و شجاعت و در واقع حکمت. بعد اثرها، خب خود به خود معلومه این اثر، اثر هیئت نیست ها، اثر هیئت است در حالتی که اسمش عدالت باشه، یعنی تقدیم تأخیرش به خاطر ادامه عبارت معلوم میشه. اثرها، اثر این هیئت در حالی که اسمش عدالت باشه اینه. اثرها، اثر این هیئت اعطاء هر ذی حقی از قواس حقش، و موقع قوه غضبیه حق خودش رو میگیره، قوه شهویه حق خودش رو میگیره و قوه در واقع عقلش هم به حق خودش میرسه. اذا اعتدلت سمیت عداله. این اثر که فرمودن مال این هیئت وقتی که متصف به عنوان عدالته. و این خرجت الى حد الافراد سمیت ظلما او الى حد تفرید سمیت انظلاما. دیگه در حالت ظلم و انظلام اون نتیجه وجود نداره، یعنی کل ذی حق به حقش نمیرسه، کل ذی حق من القوا به حقش نمیرسه. خب و وسط الاعتدال من هذه الملكات، وسط اعتدال از این ملکات، التي هي الاصول، وسط اعتدال از این ملکات که گفتیم اصول اخلاقیان، این التي هم صفت وسط ها، چون گفتن اصول اخلاق اون سه ملکه شجاعت و عفت و حکمت ها، وسط الاعتدال، وسط اعتدال فضیلت ممدوحه، وسط اعتدالی که به اون وسطه که در واقع ملکه عفت و شجاعت و حکمته که میگن اصول، و ما یتفرع علیها من الفروع فضیلت ممدوحه. حالا خود اون ملکه فضیلت، هرچی هم که لوازم اون ملکه وسطیه وسطه است ها، اونو میگن فضیلت. و طرفان اعنی طرفی الافراط و تفرید، طرف افراط و تفرید که دیگه در هر کدوم گفته شد، هی رذیلتون مذمومه و البحث عن هذه الفضائل و الرذائل موکول است به غیر این صناعت. اینجا فلسفه میخوانیم حیث کیفیت نفسانی و بحث علمی شو داریم رسیدگی میکنیم. در علم اخلاق باید بحث بفرمایید عملیش رو انجام داد و کیفیت تقویت ملکاتی در واقع عفت و شجاعت و حکمت رو بررسی کرد، نتایجش رو دید و خلاصه بهش برداشت.
بحث از واقعیت نمیشه.
آها.
اون چیزی که
دوستان از اخلاق بررسی میشه
دیگه بحث از واقعیت نیست.
حیث اصلاح نفس دیگه.
به ما
میشه حکمت عملی. بله دیگه، حکمت عملیه دیگه. که اونا رو باید بررسی کنم بهش رسیدگی کنم. چیکار دارم به عملیه دیگه. اونجا باید و نبایدهای فرده یا باید و نبایدهای خانواده است یا باید و نبایدهای جامعه است که یکی فروع حکمت عملیه. علم اخلاق، علم اخلاق اون یه طور یه مأموریت داره، اینا یه مأموریت دیگه داره. همون به همون شکل، به همون شکلی که گفتیم تو اول نهایه. و قد زهر، نه گفتیم قد زهر من ما تقدم، بله گفتیم فن و صناعت به اعتبار خاصی در فلسفه. و قد زهر من ما تقدم، وقتی درس متنی دادیم همشو گفتیم. و قد زهر من ما تقدم اولا که ان الخلق انما یوجد، گفتیم اونجا هم یکی از احتمالات به کار رفتن صناعت حیث ملکه بودنش، یکیش ان الخلق انما یوجد فی العالم الانسانی. زهر من ما تقدم که خلق وقتی است که عقل عملی در کار باشه، و چون خلق مرتبط میشه با عقل عملی، چون تو اول عبارت گفتن که در واقع ولا یسمى خلقا الا اذا کان عقلا عملی، یا باید حیث عقل عملی در کار باشه. گفتیم عقل عملی در مقابل عقل نظری اون قوه عماله را میگن عقل عملی، منتها نه هر قوه عمالهی، قوهی که در مرحله عقل عملی قرار میگیره یه حیثی درش هست که گفتیم یه بحثی دارن که اون حیث یعنی حیث ادراکات اعتباری کلی، ادراکات اعتباری کلی که حاکم به اون ادراکات عقله، اما عقل مرتبط با عمل به اصطلاح. میفرماند که چون ما در شناسنامه مسئله خلق در مقابل حیوانی که گفتیم ممکنه واهمه داشته باشه، واهمه ممکنه برای او باید جزئی هم انشا بکنه، معلوم میشه که این فرمایش منمای مطهری از استادشون حضرت علامه است، و لذا گفتیم که در جلسه قبل بعضی از بزرگان که خواستن عبارات فارابی رو با این بحث مرتبط کنن یه گیری تو اون عبارات هست که انشالله تو بحث سر جای خودش در بحث عقل عملی و عقل نظری باید رسیدگی بهش بشه. ولی بالاخره عبارات ایشون عبارات خوبیه که حیث خلق وقتی درست میشه که مرتبط باشه با عقل عملی، و عقل عملی که قوه از قوای نفسه در نفس ناطقه و چیزی که شبیه نفس ناطقه است مثل اجنه مثلا اهل اون چه که از روایات به دست میاد وجود داره که اونا اطاعت میکنن، ایمان دارن، فسق دارن، کفر دارن، اینطوری. یعنی اونی که شأن نفس ناطقه و شؤون نفس ناطقه درش مطرح باشه نیاز به استکمال ارادی داشته باشه و این استکمال ارادی با قوه اماله نفس پا بگیره که بهش میگن عقل عملی. اما اگه در جای عقل عملی مطرح نباشه و مسئله استکمال ارادی مطرح نباشه مثل حیوان یا فرشتگان، اونجا دیگه مسئله خلق مطرح نیست، چون حیث ارتباط با عقل عملی از بین میره. و خلاصه میفرماد قد زهره، چون ما ارتباط دادیم خلق را با چی؟ بفرمایید عقل عملی. فرمود لا یسمى خلقا الا اذا کان عقلا عملی. یا عقل عملی کجاست؟ عقل عملی از قوای نفسه و در تکمیل نفس که من با افعال ارادیش نفس کامل میشه مؤثره. حالا چگونگی تأثیر عقل عملی در تکمیل نفس و این که این عقل عملی که در تکمیل نفسه چطور کمک میکنه به تکمیل نفس و چطور بهش میگن عقل، با اینکه قوه اماله هم هست اما عقل بهش میگن، اون رو ایشون مفصلا تو بحث ادراکات اعتباری در اصول فلسفه رسیدگی کردن. بله، اون که ملکه جدا شد، اونو گفتیم اونا سه تا ملکن در جای خودش. جلسه درسی قبلی هم گفتیم، بله در جلسه قبلی دیروز هم گفتیم، گفتیم هر کدوم از اونها باید مرتبط باشن به عقل عمل، عقل عملی ما. بعد اون موقع یه سوالی گفتیم پیش میاد که چطور غضب به عقل عملی مرتبطه، با اینکه غضب در حیوان هم هست، چطور شهوت به عقل عملی مرتبطه. در جلسه درسی قبل یه اشاره هم به اینم کردیم، ان الخلق انما یوجد فی العالم الانسانی و غیر انسان من ذوات الانفس. خلق انما یوجد، یافته میشه در عالمی که نفس وجود داره با قوای نفسانی که مسئله عقل عملی درش مطرحه. التي تستكمل بالافعال الاراديه على ما يناسب كمال وجوده، اون نفوسی که کامل میشن به واسطه افعال ارادیشون بر اساس اون چه که مناسبت داره با کمال وجودی اون نفس. نتیجهش اینه فلا خلق في المفارقات، در مفارقاتی که نفس نداریم، عقل عملی نداریم و قوای مرتبط با عقل عملی دیگه مطرح نیستن. از لا عقل عملی، یا چون در اونها عقل عملی نیست، ولا استکمال ارادی فیها، استکمال ارادی در اونها وجود نداره، نه عقل عملی درشون هست و نه استکمال ارادی. اصل استکمال ارادی هم گفته میشد کافی بود. استکمال ارادی اقتضا میکنه که در نفس دو تا قوه وجود داشته باشه، قوه عقل نظری و قوه عقل عملی، با توضیحی که یه اشاره جلسه قبل الانم بهش عرض کردم. اینا زمینه های استکمال ارادی نفس رو فراهم میکنن و جایی هم که چنین چیزایی نباشه خلق مطرح نیست. و ثانیاً به خاطر صدر بحث بود، ما گفتیم این ملکات، خلق یعنی ملکات، حالا چه ملکات رزیله چه ملکات فضیله فرق نمی کنه، رزیله و فضیلهش فرقی نداره. خلق انسانی یعنی ملکات، حالا این ملکاتی که ممکنه طرف ها رو افرادشون کسی بیسته، رو تفریدشون کسی بیسته، یا رو اعتدالشون بیسته، خلق ملکاته. در مقابل ملکه ابتدای بحث گفتم یه چیزی به نام حال داریم که اینا اگر حالت راسخه در نفس نداشته باشن حالن در مقابل ملکه، اما بازم کیفیتن، ولی بهشون دیگه خلق نمیگن. خلق مال اون حیث ملکاتشونه. اول خلقم در تعریف خلق آمد، اگر دیدی یادتون باشه در خلق گفتن و من هذا الباب الخلق و هو الملکه النفسانیه التي تصدر عنها الافعال بسهوله. حیث ملکه بودنشون خلقه، اما غیر ملکه بودنشون هم در واقع کیفیت نفسانی است که حاله، که حالا همین چیزهای مختلفی است که در افراد متفاوت به شکل غیر ملکه وجود داره. بعد هم میگن حالات غضب و شهوت و خوف و ترس و فرح و خجل و اینا چیزا، که حالا علم اخلاق میاد در واقع فضیلت این حالها را از رذیله این حالها جدا میکنه، بعد کمک میکنه که این حالها تبدیل به ملکات بشن. و ثانیاً ان کلا من هذه الاخلاق، هر کدوم از این اخلاق التي هي من الكيفيات النفسانيه، اینا این اخلاق کیف نفسانی هن گفته شد، به ما انها ملکتون راسخه تقابلها، به ما این که اینها ملکه راسخه هستن، بله به ما این که ملکن خلقن و البته از کیفیات نفسانی هن. اما در مقابل ملکه تقابل این ملکه را حال من تلک الکیفیه، یا حالی در مقابل ملکه مطرحه، چون گفتیم این کیفیات یا حالت حال دارن یا حالت ملکه دارن، که شهوت و الغضب و الخوف و الفزب و الحزن و الهم و الخجل و الفرح و السرور و الغم و غیره، اینا دیگه حالات مختلف نفسن که به شکل حال مطرحن نه به شکل ملکات. و البحث عن اسباب طبیعیه فی الطب، این حالات نفسانی یک حیث طبیعی دارن که مثلا چطور میشه که آدم حالت غضب بهش دست میده، در علم طب توضیح میدن چطور میشه که آدم حالت نمیدونم شهوت بهش دست میده، نه ملکش، حالش، حال حالت شهوت، حالت فرح چطوری میاد از نظر طبیعی، حالت خجالت چطوری در یک کسی به وجود میاد، حالت نمیدونم هم و حزن و ناراحتی و نگرانی چطور به وجود میاد، اینا را از جهت طبیعی در طب و از جهت و ان اصلاحها و تدبیرها و از این که این حالات رو ما چطوری اصلاح کنیم، چطوری تدبیر بکنیم، به حیث یلائم از سعادت الانسانیه تی صناعت الاخلاق، طوری که بشه خلاصه اینها را اصلاح کرد رو در مسیر سعادت انسانی قرار داد، از اینا در صناعت اخلاق بحث میشه. بنابراین صناعت هم عرض کردم یکی از احتمالات مهم مسئله صناعت حیث ملکات، اخلاق هم که میگن به جهت حیث ملکاتش میگن اخلاق، به حالش نگاه نمی کنن، چون جمع خلق علم اخلاق یا صناعت اخلاق به جهت ارتباطش با ملکات انسانیه. و من الکیف، خب این تمام شد، پس یکی از کیفیات نفسانیه خلق بود و اخلاق بود که بالاخره سیستم افلاطونی و ارسطوییش که تقریبا مورد نظر حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه بود این رو بیان کردن. معروف است که بله ایشون اعتقاد داشتن به این که تو این سیستم ها سیستم اخلاقیش همین مناسبه، یعنی جهت علمیش، و خلاصه یکی از کسانی که خیلی مورد ارادت ایشون بودن ملا محسن فیض کاشانی بودن که ایشون هم در بحث اخلاق از خلاصه معتقد بودن که در هر علمی فیض وارد شده خوب وارد شده، یکی از علومی که خوب وارد شده بحث اخلاقه و با همین سیستم هم فیض وارد شده و مورد تأکید هست علامه. و من الکیفیات نفسانیه اللذه والعلم، یکی دیگه از کیفیات نفسانیه لذت و علم. لذت و علم، حالا بحثی هست که لذت و علم ادراک ملائمه، یعنی وقتی که نفس یه چیز ملائمه با خود رو ادراک میکنه، به ما این که اون چیز ملائمه، یک خلاصه ادراک ملائم به ما این که ملائمه میشه لذت، در مقابل علم که ادراک منافیه، به ما این که منافیه. اگر این طور باشه لذت و علم از جنس ادراکه یا نه لذت و علم دو تا حالتن که در نفس به واسطه ادراک به وجود میاد، بحثیست بین آقا. اونایی که معتقدن لذت و علم دو تا حالتن که به واسطه ادراک ملائم و منافی به وجود میاد، این آدم یه چیز سازگاری با خودشو که ادراک کنه یه حالتی درش به وجود میاد که بهش میگه لذت، که حالا بعدا میگیم یا لذت حسیه یا لذت خیالیه یا لذت عقلیه، ممکنه یه ادراک حسی ملائم یه منظره‌ای رو ببینه یا حالتی درش به وجود بیاد که بهش بگن لذت، یا یه منظره ای رو ببینه که یه حالت بدی درش به وجود، یه حالتی به وجود بیاد درش که بهش بگن الم، یا نه خود دیدن اون منظره به ما این که ملائمه، خود ادراکش، اون رو بهش میگیم لذت. این بحثی درش هست. علامه رضوان الله تعالی علیه اختیار کردن ادراک بودن را، بعضی دیگه اختیار کردن حالتی را، مثل حضرت آیت الله مصباح استاد بزرگوارمون، ایشون اختیارشون اینه که گفتن حالته، حالتی است که در نتیجه ادراک حاصله نه خود ادراک. بعد اونها یه استدلالی دارن، حالا بعدا عرض میکنم تو عبارت ببینیم میشه یا نمیشه. حالا ببینیم، حالا تا برسیم، حالا اون نکته بعدشه. اون موقع اینی که اینجا ذکر شده خود به خود میشه علم حصولی، چون کیف نفسانیه دیگه. اونی که ادراک، علم اینجا حصولیه دیگه، چون آقایانی که ادراک را از جنس کیف نفسانی میدونن دیگه، اهم از ادراک حسی و عقلی و خیالی میدونن. حالا عرض میکنم، حالا اونجا یه ذری گیر داره تا ببینیم. و من الکیفیات نفسانی اللذ و الالم و اللذ علا معرفوها. حالا تا ببینیم، حالا تا ببینیم، حالا ببینیم. چشم. بله اختیار کرده این مطلب رو آقایان. حالا میگم، حالا علا معرفوها رو میگم. و اللذ علا معرفوها ادراک الملائم به ما انه ملائم، و الالم ادراک المنافی به ما انه مناف. فهما من الکیف، بله لذت و الم میفرمان از کیفن به ما انهما من سنخ الادراک. ایشون دیگه خیلی روشنه که اختیارش اینه که کیف بودنشون رو به جهت از جنس ادراک بودنشون میدانه. آقایون اون علا معرفوها را یه طور دیگه معنا کردن؟ نه، ایشون خیلی واضحه، چیز دیگه هم نمیگه تا آخرش، که مبناش در این که اینها را از کیف نفسانی میدونه حیث ادراک بودن اینهاست. میگن چون اینا از جنس ادراکن و آقایون هم ادراک رو و علم را از مقوله بفرمایید کیف میدونن، اون موقع اینا کیفن. رضا روال شد اینه، فهما من الکیف، لذت و علم از کیفن به ما انهما من سنخ الادراک، بخاطر این که از جنس ادراکن و ادراک هم کیفه. معلومه که این ادراکی که کیفه، ایشون اونجا اشاره کردن ادراک حصولیه دیگه، علم حصولیه که کیفه، نه این که بفرمایید به این ترتیبه. اگر از کیف بودنشون به واسطه این باشه که از جنس ادراکن، خب ادراکم و ینقسمان به انقسام الادراک. ایشون میفرماد پس در واقع لذت رو تقسیم نمی کنن، ادراک رو تقسیم میکنن، چون ادراک یا حسیس یا خیالی یا عقلی، کیفیت لذتی هم که در واقع بهش میگن ادراک ملائم به ما این که ملائمه، یا ادراک منافی به ما این که منافیه، اینطوریه. فمنها فمنهما ینقسمان به انقسام الادراک. الان میگیم، الان همینه میخوام بگیم. آقایانی که بخونیم، حالا یه ذره عجله نکنیم تا برسیم با عبارت. و ینقسمان به انقسام الادراک، فمن هما حسی و خیالی و عقلی. بنابراین چون ادراک یا ادراک حسی است، در علم حصولی گفتن دیگه، مثل الان که من خارج گفتم، مثلا دیدن این حادثه، یا خیالی است وقتی که آدم تصور یه حادثه جزئی رو میکنه، باز یه لذتی میبره، اون ادراک خیالیه، یا ادراک عقلیه. فمن هما حسی و خیالی و عقلی، فلذت الحسیه که ادراک نفس الحلاوه من طریق ذوق و رائحه الطیبه من طریق شم. دیگه از طریق ذوق دیگه، چشیدن، از طریق بوییدن، چشیدن و بوییدن ادراک حصولیه. و لذت، بله و لذت الخیالیه
لذت خیالی ادراک نفس است از صورت الخیالیه من بعض الملذات الحسیه. اگر صورت خیالی از بعضی از چیزهایی که لذت حسی ایجاد میکنن آدم تصور بکنه میشه ادراک خیالی. و لذت العقلی ادراک نفس است بعض ما نالت هم من الکمالات الحق العقلیه. اگر یه سری مدرکات عقلی داشته باشه که مثلا با برهان عقلی براش ثابت شده باشه، اگر داشته باشیم، چون ادراک عقلی برای هر کسی حاصل نمیشه، ما همه الحمدلله ادراکاتمون در حد ادراک خیالیه و ادراک عقلی کردن کار آسونی نیست. بله همه کلی درک نمی کنن. اون خلاصه جان حالا ادراک عقلی آسون نیست، ولی بالاخره اگر کسی خلاصه فرد منتشر رو درک کردن غیر از کلیه، ما معمولا فرد منتشر درک میکنیم. لذت عقلیه ادراک نفس است بعض ما نالت خب ولش کنید حالا سر جاش دیگه. ادراک عقل نفس است بعض ما نالت خب من الکمالات الحقه، بعض از اون چرا که نفس نیل بهش پیدا کرده از کمالات حقه عقلیه. خب خود به خود اگر ادراک حسی داشته باشه، عقلی داشته باشه و چیز و حسی داشته باشه، خیالی داشته باشه و عقلی، فاللذت العقلیه اشد اللذائذ، لذت عقلیه اشد لذائذه و اقواها و قوی ترین لذائذه. چرا؟ لتجردها، چون لذت عقلیه مجرده و ثباتها و ثابته. والعلم الحسی والخیالی والعقلی علی خلاف اللذت فی کل من هذه الابواب. خلاص مقابل ادراک ملائم در حس یا ادراک ملائم در خیال یا ادراک ملائم در عقل، ادراک منافی در حس، ادراک منافی در خیال و ادراک منافی در عقله. خب بعضی از سروران و اساتید بزرگوار عرض کردم در توضیح این عبارت ها خواستن اون علاما عرفو رو بگن این به خاطر اینه که هست و علامه مسئله مقولات را بر اساس اون چه که آقایون قائلن تفسیر فرموده و علامه عرفو رو به این زده به بحث مقولات. به نظر میرسه اینطوری نیست، به خاطر اینکه علامه نظرش رو درباره مقول بودن کیف دوباره در پایین، مخصوصا کیف نفسانی در پایین میفرماد. الان دوباره در آخر بحث یه تنبیهی ایشون دارن که وضعیت مقول بودن مخصوصا کیف نفسانی را و کیف محسوس را، مخصوصا در باب کیف نفسانی نظر مبارکشون اشاره میکنن. نه، کما این که یه شاهدی آوردن گفتن ببینید این که فرموده لتجردها و ثباتها، به خاطر تجرد ادراک عقلی و ثبات ادراک عقلی معلوم میشه با سیستم مقولات مشائیه خواستن، و الا در سیستم ایشون ادراک حسی و خیالی هم تجرد دارن و ثابتن. لتجردها و ثباتها نمیتونه بخوره به ادراک عقلی، باید به همه بخوره. لذا این استدلال خب از همین شاهد به نظر میرسه که مطلب اونی نیست که آقایون میگن. این درسته ها، تجرد و ثبات بر اساس سیستم مشا مال ادراک عقلیه، ولی در ادراک حسی و خیالی اونا تجرد قائل نیستن. ولی خود همین مطلب نشون میده که هست علام اون علام و عرفوها را میخوان بر اساس اعتقاد اونا در ادراک تفسیر کنن، نه بر اساس اعتقاد اونا در مقولات. ببین دو تا مطلبه، ما یه دفعه میخوام بگیم که چون ما تعاریف مقولات و اشکال داریم این حرفا اینطور گفته میشه، نه این اون نیست. یه دفعه میخوام بگیم چون ما در مسئله ادراک و تجرد ادراک و کیف نفسانی بودن ادراک با اینا اشکال داریم، ممکنه بعضی از این حرفا را قبول نداشته باشیم. این درسته، یعنی شما دو جور اون علام و عرفوها را میتونید معنا کنید. یک بار اشکال رو برگردونید، حیث تمریزیش رو به مسئله مقولات برگردونید که به نظر ما درست نیست. یه بار حیث تمریز علام و عرفوها را برگردونید به تحلیل ما از ادراک، که اولا ما ادراک را مادی بدانیم یا مجرد یه حرفه،
ثانیاً ادراک را کیف نفسانی بدانیم یا ندانیم یه حرفه. اون موقع اینطوری میشه. اون موقع اگر کسی ادراک را تحلیل دیگری براش عرضه کرد، اینا به ما اینکه ادراکن یه سرنوشت دیگری پیدا میکنن. سرنوشتشون همون سرنوشت ادراک خواهد بود. هر تحلیلی برای ادراک انجام شد و هر برنامه ای رو ما سر سیستم ادراک درست کردیم، باید سر اینا درست کنیم. یه نکته. لذا حیصا را من نگه داشتیم تو عبارت روشن بشه. نکته دوم این است که این که ما اینها را بله، حالا اگه از ادراک دونستیم، یعنی قبول کردیم که از ادراکه و خواستیم با این آقایون سیر کنیم، اون موقع تو سیستم این آقایون ادراک درسته. اگر از ادراک دونستیم، تو سیستم آقایون ادراک کیف نفسانیه، اما این کیف نفسانی گاهی وقتا مجرد، گاهی وقتا مادیه. چون نفس بعضی از مراتبش مادی هن، بعضی از مراتبش مجرد هن. اشکالی هم نداره که نفس بعضی از تو سیستم مشیا مرتبه حسش مادیه، مرتبه خیالش مادیه، مرتبه عقلش مجرده، برخلاف سیستم صدرا. یک. حالا اگر از ادراک دونستیم، چطور ما ادراک رو دو جور کیف نفسانی رو به نام ادراک تحویل شما میدیم؟ اون آقایون اشکالشون اینه، میگن اگر اینا ادراکن، چطور ما دو نوع کیف نفسانی رو به عنوان ادراک تحویل شما میدیم؟ خب دیگه ما نباید بگیم لذت و علم یه نوع ان، علم هم یه نوع دیگه است. با غلط این. شما دیگه اگر حیثشون رو کردید حیث ادراک، اگر حیثشون شده حیث ادراک، دیگه یه قسمت نه دو قسم. خب این متاسفانه کم لطفی به قید حیثیت. خب خیلی کم لطفیه. ببین ایشون تو عبارت باز اوورد ادراک منافی به ما انها مناف. یعنی چی؟ یعنی ما فلسفه داریم میخونیم یا ادبیات میخونیم؟ ادراک ملائم به ما این که ملائمه. ما اون موقع تو سیستم ادراک باید یه دقتی بکنیم. یعنی حیث ادراک غیر از حیث مدرکه، که ان حیث مدرک روی حیث ادراک اثر میذاره، ولو سیستم اونا نتونه اینو تحلیل کنه که چطور مدرک بر ادراک اثر گذاشته. اینجا مدرک شما نه ملائمه، ادراک شما رو لذت بخش کرده. مدرک شما نه منافیه، ادراک شما را علم آور کرده. ببین پس شما وقتی میخواد عبارت رو معرفت، پس ایشون داره چطوری رو عبارت پردازی میکنه؟ به همین آسونی؟ یعنی ما به ذهن ما میرسه که ایشون بگه که فهما من الکیف به ما انهما من سنخ الادراک، ولی حواسش نباشه که شما ادراک را در یه نوع از کیف نفسانی دونستید، لذت و علم رو یه نوع دیگه از کیف نفسانی میدونید با این تعبیر. حالا این خودش تحلیلش دیگه انشالله همین کدش کافیه. کدش تو عبارت ایشون قشنگه، فرمود ادراک الملائمه به ما این که ملائمه و ادراک منافیه به ما این که منافیه. لذا اولا ایشون از جنس ادراک میدونه و در تحلیلشون قید حیثیت رو میاره که درست در بیاد، از جنس ادراک هم هستن. حالا یک نکته دیگه داره، یکم از عبارت میخونیم، شاید یکم برگشتیم یه نکته دیگه شما عرض کردیم. خیلی خوب، پس این عبارتی که لتجردها و ثباتهاست ما قرینه قرار میدیم به خاطر اینکه نشون بدیم که اون علاما عرفوها برمیگرده به مبا، اختلاف مبنایی ما با اونا در بحث ادراک. اگر ما با اونا در بحث ادراک اختلاف مبنایی پیدا کردیم و ادراک را بفرمایید از جنس وجود گرفتید و در مراتب وجود قائل به تجرد ادراک و تشکیک ادراک شدیم با همون روال خودش، اون موقع اشکال نداره، این حرفا رو باید یه طور دیگه درست کنیم. اما ما بگیریم از جنس وجود بدانیم یا ندانیم، کیف بدانیم یا ندانیم، مراتب ادراک و مطلقا مجرد بدانیم یا ندانیم، ادراک ما یک نوع در واقع یک داستان داره مدرک ما یه داستان داره، اینجا ملائم و منافی از آن جهت که مدرک ما هستن وارد دعوا شدن، نه از نه به صرف ادراک، بله کیف بودن به جهت ادراکه، اما جدا شدن اینها در از علم به جهت مدرک، از جهت از اون جهت که میفرماد ملائم به ما اینکه ملائم و منافی به ما اینکه منافی. ولذه علی ای حال وجودیه، یه لحظه برم جلو. ولذه علی ای حال، علی ای حال هم به نظر ما یعنی همین، یعنی حالا شما اگر اینها را از مقوله کیف دونستید بر اساس مبنای آقایون در ادراک، نه بر اساس تحلیل آقایون در مقولات. ما اختلافمون با آقایون اینه که به نظر ما حضرت علامه به خاطر اختلاف در ادراک داره، یعنی اگه کسی تمام حرفای اینا رو تو مقولات هم قبول کنه ممکنه ادراک رو یه طوری دیگه تحلیل کنه. ما حرفمون این علی ای حال، حالا شما اینا را از مقوله کیف بدانید به جهت اینکه ادراک رو در مقوله کیف داخل میکنید، یا ادراک را منقسم میکنید به حس و خیال و عقل و عقل را با این استدلال مجرد میدانید و نتیجه گیری میکنید، یا نه ادراک رو یه تحلیل دیگه ای براش قائلید، و اگر ادراک رو براش یه تحلیل دیگه ای قائل شدید، لذت و علم هم میشن مثل ادراک. حالا اینه داشته باشید تا ببینیم. و لذت علل، حالا بذار عجله نکن، و لذت علا ای حال وجودیه، حالا ببینیم. گفتن لذت وجودیه و علم عدمیه، علم عدمیه، یقابل اللذة تقابل العدم والملكه. اینا باز یه اشکالی کردن، گفتن یعنی چی؟ اگر ادراک همیشه وجودیه، ما نمیفهمیم چطور ادراک عدمیه. اگه ادراکی که ادراک وجودیه، لذا اگر ادراک خود ادراک وجودی، اگر ادراک وجودیه، کیف نفسانیه و یه کیفیت، بالاخره شما ادراک عدم بکن، ادراکش که وجودیه دیگه، ادراک فقدان کن، ادراکش که وجودیه، خود فقدانه فقدانه، اما ادراکش که نمیشه چیز باشه. لذا گرفتار شدنه و لذت علی ای حال وجودیه، لذت وجودیه. حالا شما ادراک رو هر طور تحلیل کنید، علامه میخواد بگه ادراک رو هر طور تحلیل کردید، ادراک رو در کیف بدانید یا ندانید. ما نظرمون اینه که علامه میخواد بگه ادراک رو هر طور تحلیل کردید، لذت وجودیه، ول علم عدمیه، باز ادراک رو هر طور تحلیل کردید. اینا خواستن بگن نه، شما اگه با ادراک کار کردید، ادراکیش کردید، خراب میشه. بعضی از بزرگان خواستن میگن مگر به علم حضوری برش کرد، ما میگیم نه، علامه معتقد ادراک علا ای حال، علم لذت علا ای حال وجودیه، علم علا ای حال عدمیه، ادراک هر طور تحلیل کردید. تقابلشون هم تقابل عدم و ملکه است. این نکته اول. بعد حالا چه ملا صدرا لذت و علم رو برگردونده به علم حضوری، کار درستی هم کرده، چون تو ادراک اونطوری کار کرده. علامه میگه نه، علامه میگه نه، شما هر طور کار کنید لذت وجودیه، علم عدمیه، تقابلش هم تقابل عدم و ملکه است. بعد خود علامه به خودشون این اشکال وارد میکنن، خب این قلت به این که چطوری ممکنه اینا ادراک باشن، ادراک امر وجودیه، چطور ممکنه شما برگردونیش به امر عدمی؟ ایشون جواب میده نه، ایشون میگه ذهنی بگیری یا خارجی بگیری. خیلی قشنگ عبارات ایشون روانه، بردنش جای دیگه باز. ایشون میگه ذهنی باشه یا خارجی باشه، یعنی علم حصولی باشد که بیفته تو کیف، یا به یه واقعیت وجودی خارجی باشه که برگرده به علم حضوری که حالا اون عرض میکنم. علی ای حال کی درسته که من بگم لذت امر وجودی است و علم امر عدمی؟ یه عبارتی رو داره در بحث شرور در مرحله 12، عبارت رو نگاه بفرمایید، اونجا ایشون عبارت ملا صدرا رو هم نقل میکنه و بحث میکنه. آقا ما رو ببخشید، ما دیگه خیلی فشار کارمون بالا رفته، زور زوری میایم درس میدیم، یه مقداری حلال کنید ما را. یه صلوات خط بفرمایید. اون عبارت مرحله دوازدهم حتما یه نگاهی بکنید آقایون. آقای من عذرخواهی میکنم، روز جمعه شب به ما اطلاع دادن دیر وقت که باید برید نه و گفتن باید این از دبیرخانه شورای عالی به ما گفت باید برید یک کاری داشتیم همدان انجام بدید، گفته بودم پیغام داده بودم که به شما اطلاع بدن چون دیر وقت بود نمیتونستیم مزاحم آقایون بشیم دیگه، مثل که نگفته بودن ما را دیگه حلال کنیم.
حالا تو شروع رو ببین عبارت چیزی نگاه بخواه
عبارت مرحله عاشق ثانیه عشر رو نگاه بخواه.